أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق
أن يصيبوا بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
در قسمت سابق بیان خوبی خدای سبحان بود، بعد از اینکه جریان علم خدا به انسان و اینکه جمیع شؤون انسان تحت حیطه علمی و قدرت خدای تعالی است، به جریان نظام جوی پرداختند که نظام جوی هم علمن و عملن در اختیار خدای تعالی هستند. فرمود هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا، اون خدایی است که برق را به شما نشان میدهد. این رعد و برق را که میبینی در اثر ارائه آیات الهی و قدرت نمایی حق است که برق را به شما ارائه میدهد و این برق که میجهد یک عده میترسند مانند مسافرین دریایی، یک عده امیدوار میشوند مانند کشاورزان و نظایر، یا یک عده میترسند که بارون بیاید و اینها آسیب ببینند مانند کسانی که کوره ها و امثال اینها دارند و منتظرند که هوای گرم و تابش آفتاب این خشت ها را خشک کند و از آمدن باران میترسند متضرر بشند. یا خوف جان است یا خوف مال، برای یک عده خوف است، برای یک عده طمع، یا طمع در جان و مال یا خوف از جان و مال. و ینشأ سحاب السراب، خدای متعال ابرهای سنگین را می آفریند که حامل باران در جریان رعد و برق و ابر و باد و باران. قرآن کریم در موازه گوناگون بحث فرمود، از بعد به پیدایش ابر، بعد به پیدایش باران و بعد به پیدایش تگرگ سخن. چون قرآن کریم رو نظام علیت و معلولیت مسائل را طرح میکنه، گاهی حوادث را به علل غریبی اونها نسبت میده، گاهی حوادث را به مبدع علل که خدای متعال است نسبت میده. گاهی میفرماید ابر است که به وسیله او باران میبارد، گاهی میفرماید خدا به شما باران میده، گاهی میفرماید بادها هستند که ابرها را باردار میکنند، جابجا میکنند، متراکم میکنند، توزیع میکنند، میبارانند. گاهی میفرماید خداست که ابرها را به این صورتهای گوناگون در میارد. این مسئله بارش باران را گاهی مستقیما به خدا نسبت میدهد، گاهی به علل غریبه. متکون شدن ابرها را گاهی مستقیما به خدا نسبت میدهد، گاهی به الواسطه. گاهی فعل را به علت غریبش نسبت میدهد، میگوید باد است که ابرها را این چنین میکند. گاهی به علت بعیدش که علت حقیقی اوست نسبت میدهد، میفهمد خداست که ابرها را این چنین میکند. در سوره اعراف این چنین میفرماید و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، خداییست که بارها را به عنوان بشیر قبل از باران ارسال میکنه. رحمت در اینجا بر باران تطبیق شده است، یعنی یکی از مصادیق رحمت باران است، نه رحمت در باران استعمال شده باشه. رحمت در هم معنای عام خود استعمال شد، منتها مصداق رحمت در این از موارد باران است. اما قبل از اینکه باران ببارد، پیشا پیش باران خدای متعالی بادها را ارسال می کند که این بادها ابرها را متکون کنند و به
حد بارداری برسانن و به اونجایی که مأمور باریدنن برسانن تا اونها بارشون رو به زمین برهند و ببارن. این بادها هم در پیدایش ابر و هم در باردار شدن ابر و هم در توزیع ابر و هم در نزدیک یا دور کردن ابر و هم در این که این ابرها بارها را به زمین بنهند نقشی دارند. همه اینها یا اکثر اینها در قرآن کریم منصوص است. در سوره اعراف فرمود و هو الذی یرسل الرياح بشرا به عنوان بشارت و مژده بین یدی رحمته، پیشاپیش رحمته هم که مصداق رحمت در اینجا باران است. احیانا در عرف متدینین میگوین امروز رحمت آمد، یعنی امروز روز بارندگی است که از باران به رحمت تعبیر میکنند. در موارد دیگر هم قرآن کریم میفرماید خداییست که ینشر رحمته، رحمتش را بارانش را منتشر میکند و مزارع و مراتع میرساند. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اغلت سحابا ثقالا، وقتی این بادها اون رسالتشون را انجام دادن، ابرهای سنگین را دوش گرفتن و به کول کشیدن، اونگاه ما دستور باریدن میدیم. اغلال یعنی به دوش گرفتن، اغلال یعنی سایه افکن شدن. اون حدیث معروفی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در باره ابوذر رضوان الله فرمود ما اغلت الغبراء ولا اذلت الخضراء على ذی لهجة اصدر من ابوذر، یعنی هیچ زمین هیچ رونده و انسانی را به دوش نگرفت و آسمان بر هیچ کسی سایه نیفکند که راستگوتر از ابوذر باشند. اغلت الغبراء یعنی زمینی که رنگش تیره است، این رنگهای خاکستری را میگوین اغبر. غبراء یعنی تیره رنگ، خاکستری رنگ. زمین غبراست چون دارای این غبرت به رنگ خاص است. زمین اغلال نکرد، به دوش نگرفت و آسمان سبز هم سایه نیفکند بر انسانی که راستگوتر از ابوذر باشند. در این کلمه که فرمود اذا اغلت سحابا ثقالا، یعنی این بادها این ابرهای سنگین را به کول و به دوش کشیدند، به دوش میکشند، جا به جا میکنند. رسالتی دارند که بار سنگین ابر را بر دوش بگیرند و هر جایی که خدای سبحان بینا دستور داد برسند. حتی اذا اغلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میتن، اون وقت از که ما سوق میدهیم او را به جایی که مرده است و پژمرده است و نیازی به باران دارد سوق میدهیم تا اونجا برود و ببارد. سقناه لبلد میتن یعنی الی بلد میت، یا برای تأمین نیاز مکان مرده. فانزلنا به الماء، به وسیله این ابر باران را نازل میکنیم که به خود نسبت داد. ما این که ابرهای پربار را سوق میدهیم و هدایت میکنیم، ما این که به وسیله ابر باران را نازل میکنیم. فانزلنا به الماء اونگاه اخرجنا بهی من کل ثمرات کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. در سوره روم باز به عنوان یک آیت الهی خدای متعال رعد و برق را و باران را مطرح میکند و جریان برق را و نزول بارش و باران را به خود نسبت میدهد. می فرماید و من آیاتهی یوری کم البرغ خوفن و تمعا. یکی از آیات خدای سبحان این است که برق را به شما نشان میدهد که به عنوان خوف و طمع برخوردار باشید. عده می هراسند و عده طمع دارند. در هر دو حال آیه الهی است. و من آیاتهی یوریکم البرق خوفن و طمعا و ینزل من السماء ماء از آسمان باران را نازل می کند که با نزول باران زمین مرده زنده می شود ولی با احیای الهی زنده می شود نه خود به خود. فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. این از اون قبیل آیاتی است که هم صدر آیه و هم ذیل آیه ما را به آیه بودن این پدیده دعوت میکند. در اول آیه فرمود زبن آیاتهی، در پایان آیه هم فرمود این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. در سوره نور همین مطلب به صورت گسترده تری بیان شده. در همین سوره روم باز بار دوم در همین سوره روم می فرماید و من آیاتهی ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ارسال رياح را به خود نسبت میدهد که اینها مژده میآورند که باران نزدیک است، زیرا این بادها هستند که ابرها را تلقیح میکنند باردار میکنند. و ارسل الرياح لواقه که این باد رسالت الهی را به عهده میگیرد تا این ابرها را جمع کند و تلقیحشون کند و باردارشون کند. این گونه از بادها بشارت بارش را در بر دارد که فرمود مبشرات وليذيقكم من رحمته، خدای سبحان از رحمت خواسته شما را برخوردار کند که باز یک از مصادیق رحمت در اینجا باران است. ولتجري الفلك بأمره، اگر کشتی ها در دریا حرکت می کنند به امر خدای سبحان است، زیرا اونها می کوشند کشتی را در مسیری حرکت بدهند که باد هدایت می کند. در این حال که باد کشتی ها را از ساحلی به ساحل می برد، خدای سبحان به امر خود نسبت می دهد فبود این کار به امر ماست. این چنین نیست که سیر کشتی در دریا روی تصادف و هرج و مرج و خارج از نظام علیت و معلولیت باشد. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. باز در همین سوره روم دو سه آیه بعد می فرماید الله الذي يرسل الرياح، خداییست که بادها را ارسال می کند که بادها رسالت الهی را دارند. فتصير سحابا، این بادها ابرها را پراکنده می کنند، اسهاره می کنند، می پراکنند. فیبسطه فی السماء، اول این بادها ابرها را پراکنده می کنند در آسمان و فضا مبسوط می کنند هر طوری که خدا بخواهد. کیف یشاء، گاهی ابر برای خنک کردن است، گاهی برای باردار شدن است، گاهی برای منافع و فرائض دیگر است. و یجعله کسفا، بعدن همین ابر را انبوه می کند، قطعه قطعه می کند، انبوه می کند. فتر الودغ یخرج من خلاله، می بینید که باران از لابلای همین ابر می آید که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که خدای متعالی این باران ها را مانند غربال آفرید، غرابیل آفرید، نمانند لوله، اگر لولهی میبارید نفعی نداشت. غربالی میریزد که قصه قصه باشد، هم نفع را در بر داشته باشد و هم انسان از خطراتش محفوظ باشد. لذا فرمود از لابلای این ابر مانند غربال قصه قصه میبارد، وگرنه اگر سیلوار میریخت یا لولهی میریخت امکان بهره برداری نه برای مزرعه بود نه برای انسان. فرمود فتحر الوعد را، این قطر قطعه باران را، یک رجون خلالی از لابلاش، از این روزنه هاش، این حبه ها از خلال غربال ها میریزد. خلال جمع خلال است، خلال یعنی بینابین. اگر یک چیزی بینابینش نفوذ داشته باشد و هماهنگ و منسجم نباشد، میگن این کار مختل شد، یعنی بیگانه‌ای در این وسط ها راه پیدا کرد. اختلال الامر یعنی در خللش، در وسطش بیگانه راه پیدا کرد. و اگر مختل نشد یعنی منسجم است و هماهنگ. غربال یک شیء است مختل، یعنی خلل او بازه، دارای خلل هست و از خلل و وسط او این حبه ها می ریزد. فرمود خدای متعالی ابر را مانند غربال قرار داد که از این روزنه های او قطرات ببارد، نه مانند یک نهر که از بالا مانند نهر بریزد. فتر الودقه یخ رجوع من خلاله، فعضا اصاب بهی من یشاء من عبادهی ازا هم یستب شروع. اگر این باران را به یک گروهی برساند، اینا خوشحال می شدن که باران آمده و مزرع و مرتع اینا سبز شد. در سوره نور این جریان را مبسوط تر زیکنید. فرمود علم تره ان الله یزجی سحابا ثم یعلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برق فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار. فرمود شما اگر خوب مطالعه کنید مطلب روشن است، در حدی است که قابل رؤیت است. این تعبیرات علم تره که خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و شامل جمیع مسلمین و انسان ها خواهد شد، میرساند که اگر انسان مقداری بیندیشد مطلب واضح است، به حد رؤیت میرسد، گوی انسان میبیند. زیرا این نظم عجیب بدون ناظر نخواهد بود و این کار حساب شده بدون مبدع حکیم نخواهد بود. فرمود مگر نمیبینی که اول به وسیله نسیمهای ملایم ابرها کم کم رقیق از جایی به جای حرکت میکنن که بعد پیدایش ابر است تا زمینه بارداری اونها را فراهم کنند؟ اول ارتجاع میکند، سوق رقیق میدهد، به آرامی ابر را از جایی به جایی منتقل میکند، ابرهای کم را آهسته و آرام از جایی به جایی میبرد، که اول تضای سرمایه مزجاتی است، بعد کم کم سرمایه فضا سرمایه متراکم و انبوه خواهد شد. اول مزجات است بعد رخام، اول اندک است بعد انبوه. علم تر که ان الله یزجی، اول ازجاست، اون ابرهایی که در فضا هستن اول بزاعت مزجات فضایی هم. بعد از گوشه و کنار خدای سبحان این ابرها را جمع میکند اینها را روی هم قرار میدهد میشود رکام و متراکم. این ابرهایی که متراکم شدن طرزی تنظیم میشوند که باردار بشوند، بعد از لابلای اینا قربالوار میریزد. علم کرم ان الله یزجی سحابن، اول ازجاست، اول سوغ رقیق است، اول هدایت اندک است، اول سرمایه مزجات و قلیل است. ثم یعلف بینه، بعد بین این ابر الفت برقرار میکند. ابرهای کم که در فضا پراکنده اند اینها را تألیف میکند، بین اینها الفت برقرار میکند، هم الفت ظاهری که کنار هم باشند، هم الفت فیزیکی که باردار بشوند، که تلقیح بشوند. اون الفت را در اون آیه فرمود که به ارسل نرریاها لواقها، اینا ملقهاتن، ملقهاتن، تلقیح کنندن. این طور نیست که ابر ناشناس و ناشناخته جمع بشوند دور هم، یا باران بی حساب هر ابری را کنار ابر دیگر بنشاند. این طور نیست. این باران ها چه از این ابرها بار می بارند حکیمانه است، زیرا اون بادها حساب شده در بین فضا گشتند و ابرهایی را که شایسته باردار شدند اونها را انتخاب کردند، به کنار هم گذاشتند و تلقیح کردند و سنگین کردند و حالا می بارند. ثم یعلف بینهم، خدای سبحان بین این ابرها الفت برقرار میکند، هم الفتی که نزدیک هم بشوند، هم الفتی که اینها را سنگین کند، باردارشون کند. ثم یجعله رکاما، این ابرهایی که اول مزجات و اندک بودند، خدای سبحان اینها را متراکم و انبوه و انباشته میکند. بعد همانند قربال بین ها روزنه روزنه می دهد که فتر الودغه، یعنی باران را می بینید که یخ رجوم خلالهی، از لابلاغ روزنه های این ابر قربالی باران می بارد. اونگاه به یونزل من السماء من جبال فیها من برد، خدای متعالی از آسمانی که بالای سر شماست که رو مانند کوهی از برف است، یا کوهی از تگرگه است، یا کوهی از سرماست، از این کوه سرد باران می بارد. و ینزل من السماء، از بالا، نه از فضا خوش، بلکه من جبال فیها من بردن، یعنی از کوههای فضایی، که این کوههای فضایی از خاک نیست، از برد و تگرد و سرما و یخ است. مثل اینکه ابری است در فضا، مثل اینکه تگرگی است در فضا، یا یخی است، کوهی، کوهی است از یخ، کوهی است از برد، کوهی است از تگرد. من جبال فیها، که این جبال من بردن هست. و ینزل من السماء من جبال فیها من بردن، از اونجا نازل میکند این قطره ها را. در توضیحش هم حکیمانه است، فیصیب به من یشاء، هر که را خودش بخواهد این قطرات را به اون میرساند. و یسرقه عن من یشاء، در اینجا سیاق سیاق تعذیب است. فرمود این قطرات تگرگی که می آید و آسیب می رساند، این مصیبتی است. خدا اگر بخواهد یک عده را عذاب بکند، به وسیله این قطرات تگرگی عذاب بکند، این مصیبت را دامنگیر اونها بکند، و اگر نخواهد از اونها منصرف بکند به جای دیگر و اشخاص دیگر. فیصیب بهی من یشاؤ، و یسرفه عن من یشا، و اونچنان برغش روب آور است که یکا دوست هنا برغهی یذهبو بالابصار. مثل این است که نزدیک است که شدت نورانیت برق او نورهای چشم رو ببرد. یذهبو بالابصار یعنی یذهبها، نورهای چشم رو از بین ببرد. این جزء سنن الهی است که اگر خدای متعالی پرستش بشود، از خدای سبحان مسئلت بکنند به صلات استسقا یا مانند آن، از رحمت خاصه برخوردار میشوند. چون خدای متعالی که این بارانها را بخواهد توزیع کند، به کسی خیر و برکت میرساند که جزء افراد با تقوای همون قریه باشند. که لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. این باران های به موقع آمدن هم جزء برکات ارض است. اون دعا و نماز استسقا هم زمینه ریزش این برکات سما را فراهم میکنه. بنابراین همه مراحل پیدایش باران را قرآن کریم به طور مبسوط بحث کرده است، چه مقدارش اشاره شده، یک مقدارش هم که بعد مطالعه خواهید کرد. نه ایشون صرف میکند اما من یشا معلومش مورد ترقب بود، این بلا را از اینها برمیدارد. در کزاله که در نفس فنها سو و والفحشا، ما بدی را از اینها برمیداریم، منصرفشون میکنم. بله مصیبت هم معنی رسیدن است. اصل معنای مصیبت لغتا هم همان است، چه خوب چه بد، حوادث خوب هم مصیبت است. اون مال آیاتی بود که در سوره روم بود که ین شروع رحمته بود، مبشرات بود و مانند آن بود. آن در سوره نور هست با اون آیه سوره رعدی که الان میخوانیم در باره عذاب هست. فرمود در ذیلش هم فرمود یکاد و سنای برقهی یز حبوب الابصار، او برقش چشمها را از بین میبرد، نزدیک است که از بین ببرد. اون سیاق سیاق تعذیب است، به هر که بخواهد این عذاب را داونگیرش میکند و از هر که بخواهد این عذاب را منصرف میکند. در همین آیه محل بحث سوره رعد می‌فرماید که و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال. بعد از اینکه جریان برق را و جریان ابر را و بارداری ابر را بیان فرمود، می‌فرماید رعد به حمد خدا تسبیح می‌کند، به فرشتگان از حراس الهی تسبیح گوی هستند و خدا صاعقه‌ها را ارسال می‌کند، اون قطعه‌های آتشی را از بالا می‌فرستد. فیصیب به این صاعقه‌ها من یشاء، هر کرا که بخواهد میرساند. این به دنباله همون رعد و برق است، به دنباله پیدایش این احجار سماوی است و مانند آن. اون آیاتی که اصحاب همراه با برکت و خیر بود، آیات سوره روم بود که اونجا سخن از بشارت داشت، سخن از رحمت داشت و مانند آن. بنابراین قسمت مهم پیدایش و پرورش و ریزش باران را قرآن کریم بیان کرد. گاهی به علل غریبه نسبت میدهد که بادها این کار را میکنن، گاهی به خودش نسبت میدهد که ما این کار را میکنیم، و هر دو درست است، زیرا اونها مأموران الهی هستند و علل غریبه و خدای متعالی علت العلل. در آیه محل بحث سوره رعد بعد از اینکه فرمود هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و یونش و صحاب سغال فرمود و یوسف به رعدو به همدهی و الملائکتو من خیفته، که این باید مستقلن بحث بشود که تسبیح رعد یعنی چه، تسبیح فرشتگان چیست، آیا تسبیح رعد مجاز است یا تسبیح رعد تسبیح ملائکیست که موکل رعد است یا حقیقت است. اما در جمله بعد فرمود و یورسل و سوائقه، خدای سبحان این سائقه ها را ارسال میکنه، این آتش های جوی را ارسال میکنه، فیوسیبو به این سوائق من یشا، در زیر این از معصوم علیه السلام رسیده است که سائقه آسمانی به همگان میرسد، همگان را ممکن است گرفتار کند، ولی کسی که ذاکر حق است، به ذکر حق مشغول است، سائقه به او نمیرسد، گرفتار سائقه نخواهد شد. سائقه کسی را که به یاد حق مشغول است نمیگیرد. فیوسیب و به هام یشاؤب و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال، این بت‌پرستان درباره خدای سبحان مجادله می کنند، سعی می کنند اون تارها را به هم ببافن، جداد، چون بافتن محکم رو میگن جداد، جدل تلحب یعنی این رو من بافتمش، مفتولش کردم، اینا می خواهند همون اوهام و همون خرافات را ببافن و علیه توحید ربوبی سخن بگوین یا دلیل اقام بکنن. و هم یجادلون فی الله، ولی و هو شدید المحال است، خدا نه تنها محال و مکر دارد بلکه شدید المحال است. اگر اونها میخوان مکر کنن خدا شدید المکر است، اگر اونها میخوان مماحله کنن، مجادله کنن، مکر کنن، خدا شدید المحال است که ماحلهو یعنی ماکرن، نقشه کشی، اونها اگر نقشه میکشن خدا شدید المحال است. پس انکار وثنیین نسبت به توحید ربوبی نقشی ندارد، زیرا سراسر جهان روی نظم آیات توحید ربوبی حقن. و هم یجادلون فی الله ولی والله شدید المحال است. ملازمه نه، که حتما هر فردی که معصیت کرد گرفتار سائقه الهی بشود، نه، ولی احیانا چرا در حد تهدید و تخویف و بعید هست، نظیر اون چه که در باره اللهم امکان هذا و الحق فامطر علینا حجارتا من السماء بئسنا بعذاب علیم وارد شده، که بر یک شخصی سائقه آمده، بر اشخاص معین سائقه بیاید شواهدی هست و کم هم نیست، اما تلازمی باشد که اگر کسی تبهکار بود سائقه الهی بیاید، این چنین نیست. ممکن است خدای متعالی او را در دنیا مؤاخذه کند، ممکن است در آخرت مؤاخذه کند، ممکن است هم در دنیا و هم در آخرت. پس احتمال این که در دنیا او را نگیرد و در آخرت مؤاخذه کند هست. عمد مطلبی که در این آیه مبارکه هست مسئله تسبیح رعد است، که رعد خدا را تسبیح می کند. و یسبح الرعد به حمده و الملائکه من خیفته. اگر ظاهری در قرآن کریم مطرح شد لفظ ظهوری داشت، مادامی که دلیل نقلی یا دلیل عقلی بر خلاف این ظهور اقامه نشد، این ظاهر معتبر است. ظاهر کریمه آن است که رعد تسبیح حق میکنه و این حقیقت تسبیح است. اگر ما دلیل عقلی داشتیم برای اینکه رعد نمیتواند مسبح باشد، یا دلیل نقلی کافی اقامه شد که رعد نمیتواند مسبح باشد، این بر معنی مجازی هم می شود. ولی اگر نه تنها دلیل و عقلی برخلاف نداشتیم بلکه بر وفاق داشتیم و شواهد نقلی هم تأیید میکرد میکند، این ظاهر محفوظ است و حجت. در این گونه از موارد قرآن تسبیح را به رعد که نسبت میدهد، ما میدانیم که تسبیح یعنی تنزیه خدای سبحان از هر نقص و عیب. این بدون ادراک و شعور و معرفت نخواهد بود. تسبیح وقتی حقیقی است که مسبح آگاه به حقیقت مسبح به اندازه خود باشد. ظاهر قرآن کریم یک شعور عمومی را برای جهان آفرینش ثابت میکند که همه چیز را آگاه میداند. براهین عقلی این را نه تنها رد نمی کند بلکه تأیید می کند. از نظر قرآن کریم سراسر موجودات چیز می فهمد. گاهی تسبیح را به یک موجودی نظیر رعد نسبت می دهد، گاهی تسبیح و دعا و صلوات و امثال ذلک را به پرنده ها نسبت می دهد، گاهی به عنوان عموم می فرماید چیزی در عالم نیست که تسبیح گوی حق نباشد. لازمه این تسبیح شعور و معرفت است. آیا اشیاء مادی مانند انسان‌ها اهل شعور و ادراکن منتازعی، یا اصلا جمادات و مادیات شعور و ادراک و آگاهی ندارد؟ در قرآن کریم برای اینها شعور ثابت می کند، می گوید اینها شاعرند و مدرکند. می بینید برای اعضا و جوارح قرآن کریم شهادت اثبات می کند که اینها در قیامت شهادت می دهند. اینها در قیامت علیه خود تبهکار و مجرم شهادت می دهند. اینها در قیامت سخن می گوید. وقتی تبهکار به اعضا و جوارحش میگوید لم شهدتم علینا، قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شی، خدایی که همه چیز را گویا کرد ما را هم گویا کرد. و نطق وصف عاقل مدرک است. پس همه چیز در عالم از ادراک سهمی دارند و سخنی میگویند که ما سخنان اونها را گاهی میفهمیم گاهی نمیفهمیم. پس اگر قرآن تسبیح غائل است، شعور هم غائل است. اگر اعضا و جوارح در دنیا نفهمند که در قیامت شهادت نمیدن، شهادت در محکمه ظرف ادای شهادت است. ادای شهادت وقتی مسموع است که مسبوق به تحمل باشد. شاهد اگر در حین حادثه حضور داشت و حادثه را فهمید و متحمل شد، در محکمه میتواند شهادت را ادا کند و شهادت تأدیه شده او مسموع است. اگر در محکمه به شاهد مطلبی را بفهمانند که شهادت نیست. شهادت آن است که شاهد در حین انجام عمل حضور داشته باشد، حضور آگاه، و در محکمه حضور داشته باشد، حضور تعبیه. شاهد در محکمه حضور پیدا می کند که شهادت تحمل شده را ادا کند. اگر شهادت را در محکمه ادا می کند، معلوم می شود در حین حادثه حضور آگاه داشت و دید و فهمید و ضبط کرد. اگر در حین عمل نباشد تا ببیند، تا بفهمد، تا ضبط کند، که توان شهادت ندارد در محکمه. اگر اعضا و جوارح ما که یک جمادی بیش نیستند و حیات از آن روح است، اگر این اعضا و جوارح در دنیا چیز نفهمند و نبینند و ندانند که این شخص معصیت میکند، چگونه در قیامت شهادت میدهند؟ اونم شهادت میدن نه اقرار کنن. معلوم میشود دست گناه نمی کند، جان است که گناه میکند. انسان اگر گناه میکند جان اوست که تباه میشود، نه دست او، گرچه با دست ستم کرد. دست گناه کرد نکرد، دست گناه نفس را دید، لذا شهادت داد. گاهی بر خود اقرار هم شهادت اطلاق می شود. اونجا که قطعت رو بزن به هم فسوقن لاصحاب سعیر، بر اون اعتراف هم شهادت اطلاق شده است که شهد و علا انفسه من نام کان و کافری. گاه انسان علیه خیشتن خیش اقرار می کند، این اقرار را شهادت می گوین چون محبوب و قرینه است. وگرنه هر جا سخن از شهادت است، علیه غیر سخن گفتن است. شهادت یعنی علیه دیگری حرف زدن. معلوم می شود انسان که گناه می کند اعضا و جوارح او ابزار گناهند، نه گناهکار. دست گناه نمی کند، انسان است که گناه می کند. و این دست که ابزار گناه است یوم القیامه علیه گناهکار شهادت می دهد. لذا انسان محکوم در قیامت به این شهود میگوید قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. شهادت این جلود و اعضا و جوارح در قیامت مسموع است. خدای سبحان میفرماید الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. خداست که این شخص را میگوید تو ساکت باش، شاهدان حرف بزنند. شهادت این شهود را خدا امضا می کند. در حقیقت عذاب مال جان است، جسم که درکی ندارد. این جسم را که می سوزانند جان است که عذاب می بینند. لذا وقتی این پوست ها سوخت، برای اینکه دوباره انسان عذاب بچشد پوست جدید می روید. در سوره نساء فرمود کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. چرا؟ چون لیزو العذاب. اگه پوست رفت به استخوان رسید لامسه ضعیف‌تر می شود تا به جایی که اصلا گویا عذاب را احساس نمی کند. دوباره پوست تازه می روید که انسان احساس کند. انسان است که احساس می کند. دست را که قطع می کنند انسان است که درد احساس می کند، نه دست. شهادت اینها را قرآن امضا کرده است و مسموع دانست. معلوم می شود اینها در درکشون صادقند و در تشخیصشون صادقند و شاهد امین و عادلند که در محکمه عدل خدا شهادت اینا مسموع است. به خدا اینا را اشهاد میکند، استشهاد میکند، میگه شهود شما سخن بگویید. اگر این اعضا در دنیا نفهمند که در قیامت شهادت نمیدن. اگر عده افراد ناآگاه در محکمه قاضی تلقین کند بگوید این چنین، بگو این که شهادت نیست. آیا خدای سبحان در قیامت اعضا و جواره را تلقین می کند معاذالله که شما این چنین بگویی؟ یا در قیامت می گوید هرچی می دانید بگویی؟ و انسان وقتی که به اعضا و جوارش اعتراض میکرد و چرا علیه من شهادت دادی؟ اون روز میفهمد که اینها میفهمیدن. تعجب نمیکند، نمیگوید چی به شما گفت. تعجب نمیکند، نمیگوید به این که شما از کجا فهمیدی. میگوید شما چرا علیه من شهادت دادی؟ اینا میگن اون خدایی که همه را به حرف فرا برد ما را به حرف فرا برد. معلوم شد همگان چیز میفهمند و همه سخن میگویند، منتها خیلی هستن که حرف ما رو نمیفهمند. ما مرخونا نمیفهمند، ما حرف خیلی از انسانها رو نمیفهمند، فقط یه سرسیده رو میشنویم. اکثری انسانها که دارن سخن میگویند ما زبانشون نمیدونیم. هر یک از ما یک یا دو تا زبان بلدیم. ما زبان انسانها رو نمیدونیم، چه رسد به زبان حیوانها، چه رسد به زبان ما. یه صدای میشنویم، چه میدونیم فین نمیر هجارت لما یهبت من ها لما یهبت من خشت الله. این پایین آمدن این صدای اون جزه اوست، ما چه میدونیم؟ ما از خودمون به خبریم، چه رسد به حیوانات، چه رسد به جمادات. این که مرحوم امین الاسلام طبرسی پذیرفت و بعضی از مفسرین عامم قبول کردن که تسبیح رعد و امثال ذالک تسبیحیست به معنای استدلال، یعنی اگه شما خوب بررسی کنید میتوانید استدلال کنید پی به خدای سبحان مباری چرا ما این مجاز مرتکب بشیم، در حالی که شواهد آیات به خوبی دلالت میکنه که جهان جهان علم و آگاهیست، موجود جاهل و ناآگاه در جهان نیست. تسبیحش برای بعد. الحمدلله.